ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
با سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشن پیش میبرد در این 30 دقیقه. پایان دیدار هیئت امریکا و نماینده های طالبان در دوحه. امریکا پیشنهادهایی کردند. طالبان به گفتگوها خوشبینند.
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارت اسلامی به شمول ایالات متحده امریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود.
آیا خوشبینی طالبان بجاست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
دیدار مقامات امریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده.
ادعا شده که بیش از 3000 کارمند استر محکمه افغانستان در کابل و ولایت ها بیکار شدند.
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بی‌معاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود.
خانواده جوان کشته شده در هلمند خان عدالت از حکومت طالبان است.
کاملا شکنجه شده است از سر تا پایش.
شرکت برشنا میگوید استفاده کننده های برق 26 میلیارد افغانی از این شرکت قرضدار هستند. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
UNDP از احتمال کاهش عواید ناخالص داخلی افغانستان خبر داده. UNHCR از همسایگان افغانستان میخواهد که مرزایشان را برای افغانها باز کنند و مردان موترسایکل سوار یک وکیل را در شهر کراچی پاکستان به ضرب گلوله کشتند. سلام، خوش آمدید. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که احتمال می‌رود که عواید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال 20% کاهش یابد. در گزارش امروز این اداره در مورد اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان آمده است که عواید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 20 میلیارد دلار بود، اما بر اساس گزارش این رقم به 16 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. UNDP همچنان هشدار داده که در صورت اقدام نشدن فوری ممکن است که عواید ناخالص داخلی افغانستان در سالهای آینده به 14 میلیارد دلار برسد. در این ارزیابی جدید اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش بینی شده که منع کردن زنان از کار به کاهش تا 5% یا 1 میلیارد دلار عواید ناخالص داخلی افغانستان انجامیده می تواند. در این گزارش از حکومت طالبان خواسته شده که حقوق زنان و دختران به شمول حق آموزش و کار آنان را رعایت کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از همسایگان افغانستان می‌خواهد که مرزایشان را به افغان‌های باز کنند که در تلاش ترک افغانستان هستند. در خبرنامه UNHCR آمده که حتی اگر این افراد اسناد سفر هم نداشته باشند، اجازه عبور از مرزها را بیابند. بر اساس خبرنامه امروز، در حال حاضر مرزهای زمینی افغانستان با پاکستان و ایران تقریبا تنها به روی افغان های دارنده پاسپورت و ویزا بازند، حالان که مرزهای تاجیکستان و ازبکستان به گونه کامل برای آنها مسدودند. در ادامه آمده که UNHCR به خاطر خطرهای فزاینده عمیق نگران است که به گفتهش افغانهایی که میخواهند افغانستان را ترک کنند با آن روبرو هستند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش ها در مورد قتل های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقا نگران است. آقای وست دیشب در توییتر نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می شود. چند ساعت پیش از این توییت آقای وست، دیدبان حقوق بشر، در گزارش گفت که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفته که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواسته که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. هیئت طالبان به رهبری امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ملاقات با توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شهر دوحه، این خواست را مطرح کرده. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت که هیئت طالبان در جریان ملاقات دروزش با توم وست خان رفع تحریم‌ها و نیز حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه شد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. پلیس پاکستان گفته که 2 مرد موترسایکل سوار، عرفان مهر، یک وکیل را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشتند. قمر جسکانی، یک افسر ارشد پلیس کراچی، به رادیو مشال گفت که مهر امروز پس از آن که فرزندانش را به مکتب رساند، هنگام بازگشت به خانه هدف تیراندازی قرار گرفت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و در ایالت میشیگان امریکا، یک پسر 15 ساله 3 شاگرد دیگر را به ضرب گلوله کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس این شاگرد صنف 10 را پس از رویداد دیروز دستگیر کرد. به گفته پلیس، یک پسر 16 ساله و 2 دختر 17 ساله و 14 ساله قربانیان رویدادند. تا حال انگیزه این حادثه روشن نیست.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی دوری ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 18، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 16، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 15، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 8.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:38 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد و بپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. توم وست از رهبران طالبان خواسته که با تعهدشان در پیوند به عمومی عمل کنند و کسانی را که در کشتن کارمندان حکومت پیشین دست دارند مورد بازجویی قرار دهند. در این میان حکومت طالبان به نتایج نشست با امریکا امیدوار است. جزئیات در این گزارش.
امریکا میگوید در جریان نشست 2 روزه دوحه که با نمایندگان طالبان داشته، نگرانی هایی را مطرح کرده که امریکا و افغانان پس از به قدرت رسیدن طالبان دارند. زاویه جدید این نگرانی ها گزارش دیدبان حقوق بشر است که میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، نزدیک به 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در 4 ولایت کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. گزارشی که طالبان تا به حال درباره آن تفصیل نکردند، اما پیش از این ادعاهای قتل و بازداشت سیستماتیکی از روی نیروهای امنیتی دولت پیشین را رد کردند. توم وست، نماینده آمریکا برای افغانستان، که در نشست 2 روزه دوحه که با طالبان گفتگو کرده، میگوید در این نشست از طالبان خواسته که به تعهد خود مبنی به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را در صفوف خود که در این گونه رویدادها دست دارند مورد بازجویی قرار دهند. وزارت خارجه آمریکا هم در پیوند به گفتگوهای نشست 2 روزه دوحه اعلامیه نشر کرده و نوشته که توم وست در گفتگوهایش با رهبران طالبان از آنان خواسته که حقوق تمام افغانان را تأمین کنند و در راستای ایجاد یک حکومتی همشمول گامهای دیگر نیز بردارند. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است و میگوید توافق شده که این گونه نشست ها در آینده هم ادامه یابد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارات اسلامی به شمول ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود و به یک رای حل برسیم تا نگرانی هایی که وجود دارد به پایان برسد و یک فضای سالم به میان آید.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده، هیئت آمریکایی بر ارزش عمل کردن خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغانانی که در 20 سال گذشته با آنان کار کردند و حفاظت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و تمام افغانان که طالبان متحد به آن هستند تأکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه، هیئت آمریکایی تعهد کرده که به حمایت از روند کمک رسانی ضروری سازمان ملل و نهادهای بشری در زمستان پیش رو ادامه می دهد و آنان متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم های امریکا دسترسی افغانان به کمک های نهادهای امریکایی و دیگر جهان را محدود نمی کند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا افزوده طالبان تعهد کردند که زمینه تحصیل به دختران و کار برای زنان را در تمام سطوح فراهم کنند و در کنار آن گفتند اجازه نمی دهند که خاک افغانستان به مرکز تهدید برای دیگر کشورها مبدل شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدارها روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی، امنیتی و بشری گفتگو صورت گرفت. او افزوده که طالبان از نمایندگان آمریکا خواسته که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و در کنار آن مسائل سیاسی را با مسائل بشری مدغم نکند. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در پیوند به آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان چیزی گفته نشده است. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان همچنین روی برداشتن تحریم‌ها و بیرون کردن نام رهبرانشان از لیست سیاه با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که طالبان به این درک رسیدند که روابط خوب با آمریکا به سود نظام و حکومتشان است و به همین دلیل می‌خواهند که برای بهبودی هرچه عاجل این روابط تلاش کنند.
پایان نشست هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در دوحه. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که بحث بازگشایی مکتب های دخترانه را با طالبان شریک ساخته است. این سو طالبان گفتند که در مورد آزادسازی 9.5 میلیارد دلار که از سوی آمریکا منجمد شده با هیئت ایالات متحده گفتگو کردند. اما این نشست چقدر مهم بود و برای حکومت طالبان و مردم افغانستان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ همین پرسش را در آغاز گفتگو با طارق فرهادی از آگاهان افغان در سوئیس مطرح کردم. او چنین گفت:
دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده. آمریکا حتی نگفته که تحت چی شرایط حکومت امارت اسلامی را به رسمیت میشناسه. این به معنای عزیز که آمریکا تصمیم گرفته که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه و ما به طرف یک حالت میریم بین سال 1996 و 2001 دفعه اول طالبان که در حقیقت آمریکا او حکومت را به رسمیت نشناخت. این بار هم امریکا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه به خاطر که حتی شرایط و یا یک برنامه نداده که چی کارها باید شوه که این حکومت بشناسه.
آقای فرادی، طالبا تاکید به این دارن که روی آزادسازی پولهای منجمد شده با امریکا گفتگو کردند اما ایالات متحده در این مورد جزئیات نداده. یعنی امریکا خواسته به نحو به طالبان بگوید که هیچ قصد برای آزادسازی 9.5 میلیارد دلار نداره.
بین طالبا و امریکا در طول مدت کشش های ایجاد خواهد شد، خصوصا که از آزاد ساختن پول بانک مرکزی هم خبر نیست و افغانستان متاسفانه به طرف یک انزوا خواهد رفت. نتیجهش برای مردم افغانستان مشکل خواهد بود به خاطر که هزینهش مردم خواهند داد، به خاطر که افغانستان از بسیاری کمک‌های بین‌المللی محروم خواهند ماند.
خواستای امریکا به ویژه در بخش حقوق بشر و مکتب دختران برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفته نیست؟
در نتیجه از این که امریکا و شاید کشورهای غربی به رسمیت نشناسش و طالبان هم کمتر و کمتر به درخواست‌های غرب و ملل و امریکا اهمیت خواهد داد درباره حقوق بشر و اینا، به خاطر که متوجه خواهند شد که این مذاکرات با غرب در حقیقت هیچ نتیجه مطلوبی برشان ندارد.
طارق فرهادی از آگاهان افغان با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 6:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از کارمندان استر محکمه و محکمه های ولایتی افغانستان ادعا می کنند که اجازه رفتن به این اداره ها برایشان داده نمی شود. شمار از این کارمندان از کابل و چند ولایت به رادیو آزادی گفتند شمار کارمندان استر محکمه که در پایتخت و ولایت ها بیکار شدند به بیش از 3000 تن می رسد. تهدیدهای امنیتی از چالش های دیگر فراراه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان دانسته شده. ذبیح الله مجاهد اما سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این ادعاها را به بنیاد می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند.
این بانو یکی از کارمندان استر محکمه در کابل است. او برای رادیو آزادی میگوید 13 سال با این نهاد کار کرده است، اما اکنون خانه نشین شده و خبری از آینده و سرنوشت کاریش نیست.
بنده یکی از کارمندان دادگاه عالی افغانستان هستم. مشکلات بعد از تحولی که بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود و در ضمن مواجه شدن با تهدیدات امنیتی به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود می‌ترسیم. در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند. اگر با ما مقابله شوند چی خواهد شد؟
شماره کارمندان اداری استر محکمه در کابل و ولایات ادعا می کنند که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون آنان در بی‌سرنوشتی بسر می برند و ماش نیز دریافت نکردند. شماره از آنان به رادیو آزادی ادعا می کنند که بیش از 3000 کارمند این اداره سالها در استر محکمه و محکمه های مربوط آن خدمت کردند، اما اکنون در کنار بی‌سرنوشتی برخی از آنان با تهدیدهای نیز روبرو هستند. محمد زمان کارمند استر محکمه در ولایت هلمند می گوید طالبان باید از نیروهای آموزش دیده نهادهای عدلی و قضایی کشور کار بگیرند
که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه بی‌سرنوشت شدند. ما 16 سال تحصیل کردیم، لیسانس هستیم در بخش‌های مسلکی. تا 20 سال گذشته با فعالیت‌های اداری خیش صادقانه و مخلصانه ادامه دادیم.
افزون بر اینها کارمندان دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیز درباره این نگرانی با رادیو آزادی گپ زدند، اما خواستند نامها و صداهایشان در گزارش نشر نشوند. نگرانی دیگری که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به ویژه استر محکمه کشور دارند تهدیدهای موجود در برابر آنان است. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که قاضیان و سرانوالان در گام نخست و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در گام دوم مورد تهدیدند، زیرا به باور آنان کسانی که ترورهای زنجیره‌ای را انجام میدهند تفاوت میان قاضیان، سارانوالان و همکاران اداری آنان نمی بینند. محمود یک تن از کارمندان استر محکمه در ولایت بلخ است. او ادعا می کنند که در 3 ماه گذشته چندین همکارشان از سوی طالبان به جای نامعلوم برده شدند و پس از شکنجه آزاد شدند.
تشویش ما بیشتر همی است که جان ما مسئول نیست و اونا نمی توانند که اکتفی کنند که ما در بخش قضایی کار کردیم یا در بخش اداری. ما منصوبین اداری هستیم و این اساس اونا یک تفکیک نمی توانند. زیادتر ما هم متضرر هستیم و جانای ما مسئول نیست. و از طرف دیگر ما کارمندای خدمات ملکی کسری رقابت آزاد مقرر شدیم. بجای ما اشخاص افراد خودشان اینا مقرر کردند.
آن شمار از همکاران محمود که شکنجه شده بودند به علت حساسیت موضوع حاضر نشدند در این گزارش گپ بزنند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا به حیث رئیس استر محکمه حکومت طالبان گماشته شد. اما ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید استر محکمه تازه دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته و کارمندان به کارهایش فراخوانده خواهند شد. آقای مجاهد ادعاهای شکنجه شدن کارمندان این نهاد را از سوی افراد طالبان نیز بی اساس می‌خواند.
کما هم کارشان امروز نماز بسیار رئیس محکمه یک دو هفته قبل تعیین شده و صدد یکمی جمع کردن اداره خود است. خانوما و محکمه هم مجبورن کار بکنن، بخش های زنانه دارن و دوسیه ها دارن و باید رسیدگی شده دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان پس از روی کار آمدن در گام نخست عفو ملی اعلان کردند و نیز گفتند که کارمندان نهادهای دولتی دوباره به وظایفشان خواسته خواهند شد. اما با آن هم گزارش های از شکنجه و کشتار کارمندان دولتی پیشین و ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی نشر شدند. در آخرین مورد هم دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش بروز سه‌شنبه 9 ماه قوس نوشت که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان ربوده و کشته شدند. گزارشی که طالبان درباره آن واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند.
الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکرده، در شوز عیبت خوندی که، عزت خوندی که، ابروی ورخوندی کرده.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم، ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
باشه. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1.5 از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا 6:52 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خانواده جوان کشته شده در هلمند خواهان عدالت از حکومت طالبان شدند. شریف الله باشنده شهر لشکرگاه ادعا می کند که نوید عظیمی برادرش به دلیل انتقادی که در فیسبوک کرده بود توسط طالبان محلی نخست شکنجه شده و سپس به قتل رسیده است. از سوی دیگر مقام های طالبان می گویند که 4 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. جزئیات در این گزارش.
شریف الله شرافت باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند ادعا میکند که نوید عظیمی برادر جوانش به روز پنجشنبه به دلیل یک نوشته انتقادی در فیسبوک از سوی طالبان حوزه اول امنیتی از دکانش بازداشت شده و نخست مورد شکنجه قرار گرفته و پس از آن به قتل رسیده است. او میگوید برادرش به گونه کنایه خطاب به طالبان نوشته بود که خودشان خیرات جمع‌آوری میکنند، پس معاش آموزگاران را از کجا بپردازند. آقای شرافت افسود طالبان در روز نخست وعده دادند که پس از تحقیقات او را رها میکنند، اما دو روز پس از آن گفتند که فرار کرده.
کاملا شکنجه شده است از سر تا پایش. دکتران هم بررسی کردند، عکسهایش در نزدم است. دکتران شفاخانه هم عکسهایش را گرفتند. مورد شکنجه و لتکوب قرار گرفته است.
شرافت گفت که برادرش 30 ساله بود و در بخش زراعت و اقتصاد تحصیل کرده بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. او خواهان عدالت از حکومت طالبان است.
ما خواهان حق شرعی و قانونی من از اداره اسلامی و از اداره ولایتی و اداره مرکزی هستیم. ما خواهان حق هستیم که خدا و رسول و شریعت گفته. اگر اینجا هیچ کس توجه نکند، به کابل می رویم و فریاد من را در کابل به هر رهبر طالب به شمول رئیس الوزراء می رسانیم.
در همین حال مولوی عبدالجبار هجرت رئیس سارنوالی استناف حکومت طالبان در هلمند میگوید برای بررسی این قضیه یک کمیسیون 4 نفری ایجاد شده است. با گفته آقای هجرت 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی هلمند نیز در پیوند به رویداد بازداشت شدند.
برای این موضوع هیئت ویژه ایجاد شده و رسای نویجان را خواستیم. از آنها پرسان کردیم، باز رفتیم به جایی که ادعا شده، آنجا پیش مجاهدین یا مدیریت حوزه رفتیم. آن افراد پلیس و استخبارات را پیدا کردیم، از آنها پرسان کردیم. پس از آن به محل رویداد رفتیم و کسانی را که به خانواده مقتول مسئول می‌دانستند تمامشان را زندانی کردیم.
مولوی محمد عیسی شریف یک عضو شورای مردمی هلمند که عضو کمیسیون بررسی پرونده است تأیید میکند که فرد کشته شده لتکوب شده است. او بدون اینکه جزئیاتی را اعلام کند میگوید که این فرد مشکوک بوده و افراد طالبان او را به زور بازداشت کردند.
قوت و ورسره و زورور
این آدم مرد قوی بوده و به زور بازداشت شده است. باز شام از حوزه فرار کرده، طالبان به دنبالش رفتند و باز بازداشتش کردند. طالبان میگویند که با 3 بجه شب دوباره فرار کرده و از دستشان رفته است. طالبان این را میگویند که او را به دلیل فرار اولش با پایپ لاتوکوب کردند، اما او که به زور همراهشان برخورد کرده، آنان بالایشان شک کردند.
زور قوی
بر بنیاد گزارش ها با حاکمیت طالبان در افغانستان، آزادی بیان در این کشور محدود شده و افرادی که پیش از این به گونه آزادانه در فیسبوک متن‌های انتقادی می نوشتند، اکنون با محدودیت های مواجه هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:56 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و گزارش اخیر این مجله خبری در مورد برشناس، شرکت برقرسانی افغانستان که گفته استفاده کننده های برق 26 میلیارد افغانی از این شرکت قرضدار هستند. مسئولان این شرکت امروز در نشست خبری در کابل گفتند بیشتر قرضه ها مربوط مقام های دولت پیشین، سیاسیون، تاجران و کارخانه های صنعتی می شود. شرکت برشنا از این افراد نام نبرد، اما افزود که برای هر یک از آنان یک ماه فرصت داده شده تا پولهایشان را تحویل دهند، در غیر آن جایدادهایشان مصادره خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بدهکاری 26 میلیارد افغانی مصرف کنندگان برق از شرکت برشنا. مسئولان برشنا، شرکت برقرسانی افغانستان، میگویند بیشتر این بدهکاری‌ها مربوط به افراد دولت پیشین، سیاسیون، بازرگانان و کارخانه‌های صنعتی است. مسئولان این نهاد چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخی بزرگان قومی و رهبران سیاسی در 20 سال گذشته حتی یک بار هم پول صرفی برقشان را تحویل نکردند. عبدالرحمن رحمانی، رئیس تجاری این شرکت، در این نشست خبری از این افراد نامی نبرد.
به دلیل عدم پرداخت قرضهای آنها، اکنون بدهی شرکت برشنا به 26 میلیارد افغانی میرسد و اگر این حالت ادامه یابد، پس شرکت برشنا در قسمت پرداخت پول به کشورهای صادرکننده برق موفق نخواهد شد و اگر خدای نخواسته برق قطع شود، پس عامل آن کسانی هستند که پول برق را پرداخت نکردند.
آقای رحمانی میگوید برای هر یک آنان یک ماه فرصت داده شده تا پولهایشان را تحویل دهند. در غیر آن صورت در برابرشان شکایت رسمی شده و جایدادهایشان مصادره خواهد شد. حکمت الله نورزه، سخنگوی برشنا، برای رادیو آزادی گفت در یک ماه پسین برخی از این بدهکاران بزرگ پول صرفی برق خود را تحویل دادند و برخی نیز تعهد سپردند که قسطوار آن را خواهند پرداخت.
او کچیر دوی خپل د برشنا پیسې
در صورتی که آنان پول برشنا را تا یک ماه دیگر پرداخت نکنند، ما با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد و آنان را به اسهارم ولی معرفی خواهیم کرد. بر اساس طرز عملی که برای تایید به رئیس الوزراء فرستاده شده، اگر برای پرداخت قرضشان جایدادهای آنان مصادره شود، آنان حق شکایت را نخواهند داشت.
مسئولان این شرکت گفتند شماری از بدهکاران بزرگ که فعلا در خارج از کشور هستند، باید بر اساس یک رهنمود که برایشان داده می شود پول صرفی برق خود را پرداخت کنند. آنان به عنوان مثال از اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، نام بردند که اکنون در خارج از کشور است اما پول صرفی برق خود را پرداخت کرده است. شرکت برشنا میگوید با گردآوری این بدهکاری ها می توانند پول کشورهای صادرکننده برق به افغانستان را پرداخت کنند. این در حالی است که چندی پیش دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گفته بود که حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه را نپرداختند و آن کشورها می توانند بر اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان را به افغانستان به حالت تعلیق درآورند. بر بنیاد آمار شرکت برشنا، تا 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود و تنها 20-23% از منابع داخلی تولید می شود. افغانستان سالانه از 280 تا 300 میلیون دلار از همسایه های خود برق می خرد.
ص ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از طاهر روشان همکار بخش فنی ما. از حالا نشرات رادیو آزادی به پایان میرسد و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنید و ما دقیقاً پس از 12 ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.